بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که بر فرمایش جناب شیخ راجع به این که در احکام شرعی برآمده از ادراک عقل استصحاب جاری نیست اشکال شده که دیگه فرصت نکردیم اشکال رو درست بیان کنیم. دقت بفرمایید انشاءالله بتونیم امروز این مطلب رو جا بیاندازیم. من عقیدم اینه که این مطلب مطلب مهمیه و جاهای گوناگون هم به کار میاد، حالا چه قبول کنیم چه رد کنیم. ببینید الان دقیقاً بحث اینه که در یک مسئله‌ای که عقل ورود داره منتها و حکم هم داره، به تبع ادراک عقل شرع هم حکم داره، اما فرض کنید یک قیدی منتفی شده و لذا دیگه درک عقل رو نداریم، حکم واقعی مستند به ادراک عقل رو هم نداریم، آیا می توانیم در مرحله ظاهر حکم شرعی رو استصحاب کنیم یا نه؟ برای این که مطلب جا بیفته یه مثال بزنیم. مثلا در نظر بگیرید حرمت کذب رو، دروغ گفتن. خب دروغ گفتن یک پدیده ایه که عقل حکم به قبحش میکنه، درسته؟ چون حکم به قبحش میکنه طبق قانون ملازم شارع هم حرام میدونه. حالا اگر فرض کنید کسی شک کنه آیا دروغ گفتن با هر کس حرامه یا با همسر آدم اگر دروغ بگه اشکال نداره، خب اینجا دیگه اگر واقعا ندونیم بنا نیست که حکم عقل بیاد. تازه دیروز میگفتیم عقل اصلا شک نمی کنه، عقل میشینه چتکه میاندازه، حالا یا به این نتیجه میرسه که با همسر نباید دروغ گفت مثل دیگران، یا به این نتیجه میرسه که میشه دروغ گفت. چون مسئله عقلیه، عقلم پیش خود ماست. حرفای دیروز این بود دیگه، دیروز برای روز میشه. ولی ببینید وقتی عقل اومد گفت قبیحه به طور کلی و بعد حرمت کذبم آمد، ما حرمت کذب و شرعن داشتیم دیگه به تبع قانون ملازمه. حالا بیاییم در مورد شک استصحاب حرمت شرعی بکنیم. منتها حرمت قبلی حرمت واقعی بود، دیروز گفتم چون آنچه که با درک عقل فهمیده میشه واقعیه، ولی الان که داریم استصحاب میکنیم میشه حرمت ظاهری. وقت جالب اینه که طرفه اینه، حکم عقل رو دیگه نداریم، حکم شرعی دنبال حکم عقلی رو هم نداریم، اما با استصحاب بیاییم حرمت ظاهری رو استصحاب کنیم. از شما سوال میکنم فضلای عصر، شیخ انصاری اینجا چی فرمود دیروز؟ فرمود استصحاب نداره، در شبهات موضوعی به یه جوری قبول کرد که گذشت، اما اینجا فرمود که ما چیشی رو استصحاب کنیم. شما اگر بخواهید همون حرمت واقعی رو که برآمده از درک عقل بود، اون که مرده، اون که رفته، چون دیگه درک عقل نیست، حرمتی هم که از درک عقل برمی آمد دیگه نیست، اگر حرمت جدید رو میخواد بگید، اون در اصل حدوثش بفرمایید شک داریم. استصحابم برای ابقاء ماکان، نه احداث مالم یکون. استصحاب ابقاء ماکانه، اما احداث حکم جدید که نمی کنه، ولذا شیخ می فهمود استصحاب نیست. به همین خاطرم می گفت احکام عقلی اگر بعضی از قیودش منتفی بشه، نمیتونیم با استصحاب به حیاتش ادامه بدیم. درسته؟ اینا حرف شیخه. دوستان برای این که خوب مطلب جا بیفته، چون اولش اگر قرص نباشه بعد که ادامه میدیم دوستان با ابهام، میخواد این صفحه 11-13 رو بیارید، صفحه 11-13 همون عربی قسمت اول صفحه، من اون جای حساسش رو میخوام تحمیلتون بدم، چون با این امروز خیلی کار داریم. ببینید همون قسمت عربی شیخ، قسمتی که شیخ عربی داره، قسمت بالای صفحه، هو تفصیل بین حکم ثابت به دلیل شرعی و حکم ثابت به دلیل عقلی، بعد انکر حجیت استصحاب، و در دوم وی وجه انکار را چنین بیان کرده است. اذا ثبت، همینطور بیاد جلوی چند خطی، یه 5-6 خط بیاد جلو، اینجا رو نگاه کنید، میگه که ول مفروض، استشار خط میاد پایین تر، ول مفروض ان الحکم الشرعی فی المقام مستفاد من الحکم العقلی به قاعدت الملازمه، فبانتفاء الحکم العقلی ینتفی الحکم الشرعی لا محالته. بپرسم از شما، این حکم شرعی که منتفی میشه، این حکم واقعی است یا ظاهری؟ بله واقعی دیگه، چون بنا شد که از طریق ملازمه اگر ثابت بشه، بشه حکم واقعی. فلا یبقا لنا شک کن در بقای حکم شرعی تا رجوع به استصحاب کنیم، بل هو مقطوع العدم. بازم میگم ببینید، وقتی عقل ما رفت کنار و دیگه ادراک عقل رو نداریم، نمیتونیم حکمی که از این ادراک عقل به دست اومده بود بگیم این هستش، علت رفته، معلول هستش. نعم، من همش برای این نعم اینجا رو آوردم، نعم یحتمل ثبوت الحکم شرعی للموضوع المذکور بعد انتفاء احد القیود. بله، ما احتمال میدیم دیگه نه از طریق عقلا، چون فرض اینه که عقل ما دیگه داوری نداره، یحتمل ثبوت حکم شرعی برای موضوع مذکور. تو مثال ما موضوع مذکور چی بود؟ تو مثالی که زدیم دروغ به همسر، درست شد؟ دیگه دروغ به همسر فرض رو برای این بذارید که عقل حکم به قبحش نمی کنه تا بعد حرمتش به دست بیاد، دروغ به همسر. بله احتمال میده حکم شرعی، البته دیگه نه از طریق عقل، از طریق ادله دیگه ممکنه با انتفاع یکی از قیود، چون دروغ اگر به غیر همسر بود مطمئنن حرام بود، حالا این قید غیر همسر منتفی شده، شده همسر، دیگه عقل حکم به قبح نمی کنه. اما این دیگه به جعل جدید من الشارعه لکنه شک کن فی حدوث لا فی بقا و مجرد استصحاب شک در بقاست نه شک در حدوث. آقا همه را جمع کنید تو یک خط دو خط. شیخ می فرماید در یک مسئله که عقل حضور داره بعد عقل درکش منتفی میشه حکم شرعی هم میره. چیو میخواد استصحاب کنید؟ احتمال میدید حکم شرعی به ملاک دیگری ادامه داشته باشه، خب این میشه حکم جدید. بله به جعل جدید من الشارع، اینم که از اول ما نمیدونیم. آنچه مسلم بود یک حرمت شرعی بود برآمده از عقل، اینم که دیگه نیست. پس چی رو میخواد استصحاب کنید؟ درست شد؟ حالا دوستان تمام حرفا تو همین دو سه خطه. خب اینی که من امروز براتون از آقای خویی میگم، از آقای آخون میگم، برای همین دو سه خطه. اینا میخوان این دو سه خط رو بزنن. اما آقای خویی چی میفرماید؟ برگر رو برگردونید دیگه، بیاد این برای صفحه. ببینید ایشون میفرماید، دقت بفرمایید چون اگه خارج دقت نکنید عبارت بنا نیست خیلی با شما رفیق باشه، عبارت توضیحات خودشو میخواد. ببینید ایشون میفرماید که در قانون ملازمه، دیروز عرض کردم من اگه این الان میخواستم فقه عقل رو بنویسم اینا رو خب مطرحش میکردم، رسیدگی میکردم، منتها اون زمان نسبت به این بسار یادم نیست، یا حضور ذهن نبوده یا عبور کردم. ببینید ایشون حرفش اینه، آقای خویی ایشون میگه در قانون ملازمه کل ما حکمه به شر حکمه به هل، ببخشید کل ما حکمه به هل عقل حکمه به شر. ببینید آیا منظور اینه که هرچه عقل بهش حکم کنه به همون ملاک، نه کم نه بیش، به همون ملاک شعر هم حکم میکنه؟ مثلا عقل به چه ملاک علما به قبح کذب حکم میکنه؟ مثلا اقراء به جهله، درسته؟ بگیم به همین ملاک شرع هم حکم به حرمت میکنه. معمولا عقل رو میگن قبح، شرع رو میگن حرمت. یا نه معلوم نیست ملاک اینا یکی باشه، شاید مثلا ملاکات شارع فرض کنید غیر از این باشه یا حتی بیشتر باشه یا کمتر باشه، ولی اینو میتونیم بگیم که در ظاهر اگر شما فهمیدید یه جا عقل حکم به قبح کرد، شرع هم حکم به حرمت میکنه، ولی ممکنه ملاکاتشون با هم فرق بکنه، ممکنه فرق بکنه. وقت فرق این دوتا چیه علما؟ فرق این دوتا خب خیلیه. اگر اولی رو گفتیم، گفتیم به همون ملاک، به همون منات، ملازمه میشه ملازمه واقعی و ثبوتی. ولی اگر دومی رو گفتیم به قول آقای خویی ملازمه میشه در اثبات، در ظاهر. یعنی ما میتونیم از عقل برسیم به شر، اما حالا واقعا به همون ملاکی که عقل میگه معلوم نیست، معلوم نیست. ایشون میگه دومی درسته، ملازمه بین حکم عقل و شر ملازمه در اثبات نه در ثبوت. به این معنا که اگر یک جا، چطور اگر یک جا قرآن یه مطلبی رو بگه شما میرسید به حکم شرع، اینطور نیست؟ اگر یه جا قرآن یه مطلبی رو بگه ولی شما ملاکش رو نفهمی، نفهمی ملاکش چیه، به حکم شرع نمیرسیم. اگر یه جا عقلم بگه ولو قرآن نفرماید، حدیث هم نداشته باشیم، باز به حکم شرع میرسیم. معنی ملازمه اینه دیگه، کل ما حکم به العقل حکم بهش شرع. ملازمه بین حکم عقل و شرع در اثبات نه در ثبوت. ایشون پیازداغش هم میکنه میگه مخصوصا ببینید ما یه شارعی داریم که تعبدش کم نیست. یه دفعه میگه همه ی مردم بیرزن حجرالاسود رو ببوسن، یه سنگی رو ببوسن. خب حالا عقل چی میفهمه که این بوسیدن این سنگ چه آثاری داره؟ یا نمیدونم هفت دور طواف کنن، شش دور چکار کنن، اینا شارعی که احکام اینجوری زیاد داره، انسان نمیتونه بگه ملازمه بین حکم عقل و شرع ملازمه ثبوتیه، باید بگه ملازمه اثباتیه. خب ملازمه اثباتی شد، حالا گوش کنید، اگر یک جا عقل حکم به حرمت کرد، قب حکم به قب کرد، بعد شارع هم از باب ملازمه حکم به حرمت کرد، بعد موضوع یک کمی تغییر کرد، همون مثال که زدم میگفت دروغ قبیحه، بعد سوال شد دروغ با همسر چطور، دیگه عقل حکم به قب نکرد. خب احتمال میدیم به یک ملاک دیگری حکم شارع ادامه داشته باشه، حکم شارع ادامه داشته باشه. احتمال میدیم قبلا هم که یقین به حرمت داشتیم، کدام حرمت، کدام حرمت، حرمت برآمده از درک عقل، همون حرمت واقعی. خب اونو استصحاب میکنی، میگی آقا عقل اینجا نیست دیگه، عقل حضور نداره. میگیم عقل حضور نداشته باشه، ما احتمال میدیم حکم شارع به ملاک دیگری ادامه داشته باشه. عبارت رو نگاه کنید، عبارت آقای خویی اون وسط صفحه 11-14، ما البته سطر نمیخونیم، ما این جسارت ها رو میکنیم، میفهمیم کجاها باید پیاده کرد. ببینید همون وسط صفحه دیگه 11-14، اون عربی وسط، میگه الملازمه بین حکم شرعی و حکم عقلی به حسب مقام اثبات دون مقام ثبوت. نمیدونم علما شما دیشب اینو خوندید چون برگه پیشتون بوده، مطالعه کردید یا نه؟ اگر مطالعه کردید از این عبارت چی فهمیدید؟ ملازمه به حسب اثبات نه ثبوت. ولی من توضیح دادم براتون، یعنی ایشون میخواد بگه ملازمه بین حکم عقل و شرع به این معناست که اگر یه جا عقل یه چیز بگه ما به حکم شرع میرسیم، اما واقعا ملاکاشون هم یکی باشه، واقعا یعنی ثبوت دیگه، به همون ملاکی که عقل میگه شرع هم بگه، نه کمتر نه بیشتر، این معلوم نیست. این مرادها، لأن العقل کاشفون، ببینید کش مال مقام ثبوت یا اثبات، مقام اثبات دیگه، لأن العقل مثل قرآن، آقا مگه قرآن کاشف نیست؟ اینم کاشفه. لأن العقل کاشفون از وجود ملاک برای حکم شرعی و به حکم ملازمه خود حکم شرعی، و بعد از انتفاع حکم عقل به خاطر انتفاع بعضی از قیود یا مثلا پیش آمدن بعضی از سوالها، همین مثالی که من زدم، عقل میگو کز حرامه، پرسیدیم اگه به همسر باشه چی؟ و من دیگه نمیگم حرامه، نمیگم قبیحه، درست شد؟ ترتفع کاشفیت العقل، معلومه دیگه عقل داوری نداره. علما وقتی داوری نداره پس دیگه کاشف از حکم شرعی هم نیست، کاشف از حکم شرعی واقعی. اما این اما رو دقت کنید، این آقای خوی از اینجا جدا میشه از شیخ، اما یحتمل و یحتمل بقاء حکم ملاک واقعی برای حکم شرعی، ملاکی که عقل نمیفهمید، برای اینکه شارع احکام تعبدی داره که عقل درک نمیکند مثل چی مثل چی مثل چی من تعبدیات. تموم شد دیگه. ایشون مثلا حرف شیخ رو زد دیگه، شیخ میفرمود که وقتی حکم عقل بره حکم شرع هم میره. اگر بگید یه جعل جدیدی شارع داره، اون شک در اصل حدوثشه، درسته؟ حالا دوستان با این دو سه خط آقای خویی چی جواب داد به شیخشون؟ جواب داد دیگه، جواب تموم شد دیگه. ایشون گفت که ما عقل رفته قبول داریم، اون حکم واقعی هم حکم واقعی که دائر مدال عقل بود به ما هو واقعی رفته، اما چون ملاک از این جهت میتونیم بگیم نرفته، چون احتمال میدیم به یک ملاک دیگری حکم به حیات خودش بگید آقا داره ادامه میده. مثلا ببینید عقل اگر کذب و به خاطر اقرا به جهل مثلا حرام میدونه و مثلا میگه در همسر اشکال نداره یا قضاوت خلاصه نمی کنه، خب شاید شارع به ملاک دیگری که مؤمن باید مواظب زبانش باشه، اگر به همسرش دروغ بگه عادت میکنه بعدا به دیگران هم دروغ بگه، شاید واقعا به این ملاک همون حرمت ادامه داشته باشه، لذا شک میکنیم استصحاب میکنیم. یه سوال از شما بکنم علما، این استصحاب میکنیم حرمت رو حرمت جدید یا همون حرمت سابق؟ آقای خویی میخواد همون حرمت سابق بشونه، اگه بگیم حرمت جدید که حرف شیخ میشه همون حرمت سابق. یه سوال دیگه از شما بکنم، این حرمت رو که استصحاب میکنیم، این حرمت شخص حکمه یا حرمت کلیه؟ اگر کلیه قسم اوله یا دومه یا سومه، چون سه قسم داریم دیگه، طبق نظر آقای خویی بگید. حرمت و استصحاب بکنیم، بله، یعنی همون حرمت برآمده از عقل رو که نمیدونیم مناطش چیه، احتمال میدیم با یه مناط دیگری داره به حیاتش ادامه میده. توجه دارید که اینا میخوان بگن همون حکمه، همون حرمت و شخص حکم رو. البته تو کلام آقای خوی شخص حکم نیست، خب تو کلام آقای آخون که الان براتون میگم شخص حکم هست، همونه. چون اگر بگید یه حرمت جدیدی پیدا شده، احتمال میدیم همزمان با رفتن حرمت واقعی یه حرمت جدیدی پیدا شده باشه، لذا کلی قسم ثالث میشه. این کلی قسم ثالث رو معمولا علما قبول بگید آقا ندارن. یه مثال کلیشه‌ای داشت، یه نفر تو خانه بود، بعد این رأس ساعت 9 از خونه زد بیرون، از منزل زد رفت بیرون، ولی احتمال میدم همون آنی که زید از خانه رفته بیرون امر وارد شده باشه، همون آنی که حدث رفت شد با وضو بلا فاصله یه حدث دیگه اومد جای اون قبلی، بذار طرف دیگه استصحاب حدث بکنه. این میگنش قسم چندم. استصحاب فرد که نمیتونیم بکنیم، چون اون فردی که بوده حتما رفته، فرد جدیدم که مشکوک الحدوثه، ولی استصحاب کلی بکنیم، کلی حدث بگیم یقین داشتیم حدث بود، الان شک داریم حدث هست یا نه به اعتبار فرد دوم استصحاب حدث معمولا کلی قسم سوم قبول ندارن. آقای خودم نمیخواد استصحابو با کلی قسم سوم که محل بحث و اختلاف و رد اکثرن هم رد میکنن، نه میخواد بگه شخص حکم استصحاب میکنی. لذا این آقای آخون خوب بیان کرده. آقای آخون هم به شما بگم مثل همون آقای خویی هست، ایشون هم همینطوره. ایشون هم به استاد شیخ انصاری فرموده است، عرض کرده به استادش، عرض کرده جناب شیخ چرا شما میفرمایید حکم عقل که بره حکم شرع هم میره، حتماً میره، حکم جدید هم که اصلا شک داریم شارع اینجا چه حکمی داره، احتمال بدید به یک ملاک دیگری حرمت شرعی ادامه داره. حکم عقل دیگه نیستا ولی حرمت شرعی ادامه داشته باشه. لذا عبارت نگاه کنید، میگه مضافن الا مافل کفایه، این جواب منو داشته باش، این آقای خویی داره. اینم اضافه کن که لو سلمنا انتفاع ملاک عقلی که عقل درک کرده، کفته این دیگه منتفیه، یحتمل بقاء الملاک شرعی، بله یحتمل بقاء الملاک شرعی لاحتمال وجود ملاک آخر لنفس هازل. به نظرم ایوان شما تکرار داره، بله اجازه من میخونم اگر اضافه شو قلم بگیرید، یه خط اضافه داره، لاحتمال وجود ملاک آخر لنفس هازل حکم. ببینید میگه ملاک آخر لنفس هازل حکم، فنجر الاستصحابه فی الحکم شرعی شخصی. یه تکه اضافه داره دیگه، فی الحکم شرعی شخصی لا فی الملاک، یعنی استصحاب رو در ملاک نمیبریم تا از قبیل قسم ثالث از اقسام کلی باشه. حالا یکی از با آقای خویی بگه جناب آقای خویی این کلام آقای آخون همون حرف شما بود؟ به عبارت دیگه حرف شما همینه؟ چرا میگید مضافن الا مافل کفایه؟ این همونه مگه غیر از اونه؟ شما مگه چی میگفتید؟ آقای خویی چی میگو؟ میگو وقتی ملاک بره احتمال یه ملاک دیگه میدیم که حکم ادامه پیدا کنه. خب آقای آخوندم که همین داره میگه، فقط شما یه کلمه اضافه کردید که ملازمه در اثبات است نه ملازمه در ثبوت، اینم که زمینه است، این جواب دیگه ای نیست که حالا وقتی اینو میخونه پی میکنه بله یه جواب ایشون میخواد بده مضافن الا ما فی الکفایه، یکی هم آقای آخوند داره، نه این یکیه دیگه، این دوتا یکیه. حالا ببینید از این ریزکاری ها بگذریم، حرف شیخو دیدید امروز پیاده کردم، ایشون میگه اگر بخواد حکم شرع باشه باید حکم جدید باشه، حکم جدیدم که دلیلی نداریم برش، ما داریم صحبت از استصحاب حکم قبلی میکنیم، حکم قبلی هم که با عقل منتفی شده، با رفتن عقل اونم میره. اینا میگن نه، اینا میگن نه، مسئله عقلی که عقل حکم داره به تبع عقل شارع هم حکم داره، عقل میره ولی حکم شرع میماند. یعنی شک میکنیم مانده یا نه استصحاب میکنیم، استصحاب هم استصحاب شخصیه که دیگه جن و انس قبول دارند، همه قبول دارند، استصحاب میکنیم. لذا نتیجه میگیرن دوستان اجازه بدید، نتیجه میگیره ایشون که پس این تفصیل شیخ درست نیست. این مهمه، استصحاب چنان که در احکام شرعی برآمده از آیه و روایت درسته، در احکام شرعی برآمده از درک عقلم درسته
حاجب.
شما قاعده ملازمه رو معنا کنید بفرمایید.
به نظر شما قاعده ملازمه اینه که هر به یک ملاک یک حکمی داشته باشه، شرط هم به همون ملاک چون حکم کردن کرده.
اینا شما اضافه میفرمایید آقای مشکانی. قاعده ملازمه اینه که عقل در یک جا داوری داشته باشه به گونه ای که بگه شرع هم همینجا داوری داره. اما حالا به همین ملاکی که من میگم کاربردش به قول شما برایندش یکیه دیگه. پایدش هایی که برایندش یکی، نتیجه وقتی یکی باشه
شرع هستند به یک
ملاک بله. حالا میخواد بذارید این نقدش بمانه چون فردا شما نقدان که ما فردا بیکار میشیم که فردا نقدش ببینیم چیه. اتفاقا به شما بگم من وقتی که فقه و عقل رو مینوشتم، خب فقه و عقل با این ملازمه است دیگه، دست به گردنن، جزء نادر کسانی که خوب فهمیده قاعده ملازمه رو ایشونه. نمیخوام بگم بیش، چون خیلی ها واقعا اشتباه کردن. بعضی از بزرگان ها اصلا نه این که فکر کردن این همون میشه شب مطالعه بهش رسید، فرد صبح گفت. دیدم نه، ایشون به تبع استادش آقای نائینی خوب متوجه شده ولو اصلا بهش وفا نکرده. لذا یه جا گفته این قاعده ملازمه کبراییه که صغرا نداره. این خیلی حرفه قابل نقدیه، ولی به هر صورت میخوام عرض کنم ایشون جزء کسانیست که خوب فهمیده قاعده ملازمه رو. اما معناش این نیست که ما قبول داشته باشیم. من اشکال دومی که خواهم گرفت همینه. حالا بذارید برای انشاءالله فردا. شما چی دارید؟ ببینید شخص حکم با از بین رفتن ملاک هاش نمیمونه. این درسته، چون رابطه حکم با ملاک رابطه معلول و علته. اما شما مطمئنید که اینجا همه ملاک ها رفته؟ اون ملاکی که عقل میفهمید رفته، ولی احتمال میدیم یه ملاک دیگری باشه نزد شاره که شاره میگه به حیاتش ادامه بده. احتمال میدیم یا نه؟ علت تامه یعنی مستقله نه منحصره. مستقله بله، علت تامه مستقله، اما علت تامه منحصره نه. آقای خوی همین داره دیگه. چی؟ مستقلش چرا شخص حکم بره؟ البته نمیگیم هم هستا، احتمال میدیم باشه، با یه ملاک دیگری باشه. این مثل که شراب، ببینید شراب رو شارع مقدس مثلا یکی به خاطر اسکارش، مثلا یکی هم به خاطر یه جهت دیگه که برای بدن ضرر داره غیر اسکار حرام کنه. حالا اگر اسکار رفت که هر کدامم علت مستقله هست برای تحریم، هم اسکار علت مستقله هم مضر بودن. حالا اگر اسکار رفت همون حرمته در قالب ضرر داشتن ادامه پیدا میکنه. جعل جدیدم نمیخواد، حرف قشنگیه، اینجور نیست که به فوتنی انتفی. چی؟ آبا و اجداد حق جعل شاره نه ملاک. ملاک علت، و لذا ملاک اگر بره همه ملاک ها بله، ولی اگر یه چیزی دوتا ملاک مستقل داره یکیش رفت و یکی هست پس ادامه میده. حالا اینجا حتی یقین نداریم نحتمل و استصحاب هم که احتمال کفایت میکنه دیگه. چی؟ شک در مقتضی این بود که ملاک ندونیم عمر ملاک چقدره. ما اینجا اون ملاکی که احتمال میدیم احتمال میدیم از اول بوده، هنوزم هست تا رافع ام نیاد هست، چرا شک در مقتضی؟ زمینی که اینا نمیترسن، نه آقای آخون از شک در مقتضی شدن میترسه نه آقای خویی. میگم ما قبلا گفتیم نهایتا هم بشه اشکال نداره. خب دیگه بیاد اینجا وقت گذشت، فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.